توی پایان سال 1400 بوده 4200 میلیارد تومان. اون عددش تقریبا یه چیز 30-35 برابر شده، این 4 برابر شده. پس هیچ سرمایه گذاری براش نمیصرفه بیاد تو نیروگاه سرمایه گذاری کنه، چون اون اختیاراتی که گفتم نداره هیچ، چون پتروشیمیه میتونه جنس رو راحت بفروشه، صادر بکنه، پولش رو به نقد بگیره، خودش اختیار داره، همه نوع مسائلش هست. اگه این تولید کننده 1 کیلووات ساعت برق بیشتر مصرف بکنه، وزارت نیرو میاد میگه ببین 1 کیلووات ساعت تو شبکه بیشتر، تو داخل نیروگاه بیشتر مصرف کردی، بگو کجا رفته و چی شده و اینا. لذا همه دنیا به سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیروگاه امتیاز میدن. امتیاز اینی میدن که سودش تضمین شده باشه، پولش رو به موقع میدن، مسائلش هم راحت‌تر حل میکنن. چون همه دنیا شبکه نباید قطع بشه. درسته. نباید اختیار دستی باشه. تو کشور ما اینجوری نیست. یکی این که به قانون پایبند نیستیم. یعنی این که ما یه سری قوانین داریم، مثلا قانون بودجه سال بودجه، قانون برنامه پنجم داریم که اومده تأکید کرده که اونایی که اومدن تو حوزه نیروگاه سرمایه گذاری کردن همه سال قیمت برقشون رو بالا ببرید به نسبت تورم.
درسته.
و بانک مرکزی.
این اتفاق نیفتاده؟
قانون اومده گفته که آقا بیایید جریمه تأخیر بدید به این پولشون، نمیدید. اتفاق نیفتاده و اتفاق نمیفته. وقتی سرمایه گذاری که تو این حوزه هستش قانون رو طرف مقابل رعایت نمیکنه و همه اختیار رو داره انجام نمیده، نتیجهش سرمایه گذار هم بس آقای مسائلی این آهن رو باید ول میکنه خودش رو، کس نمی سرمایه گذار کنه.
سرمایه گذار راه دیگه ای هم نداره، نمیتونه سرمایه ببره جای دیگه.
الان میتونست بفروشه، شاید خیلی از نیروگاهدارا بخشون نیروگاهشون میفروختن. ببینین من یه چیز دیگه هم بگم روی این. فکر میکنم مصوبه دولت بالاترین مصوبه یه که تو کشور بعد از مجلس میتونه انجام بشه.
درسته.
ما یه سری نیروگاه داریم، 13 تا نیروگاه داریم که از صندوق توسعه ملی وام گرفتن. اینا صندوق توسعه ملی وام نمیداده به نیروگاه، میگفته که من زمان قبل اسم آدم هم نبرم، ولی گفته که من به نیروگاهی که داره برقش رو ریالی میفروشه و وام ارزی میخواد وام نمیدم. وزیر وقت نیرو رفته تو دولت گفته آقا مشکل برق داریم، اگه نیان سرمایه گذاری کنن خاموشی میشه، فلان میشه و اینا. این مال سال 91.
درسته.
91-92 اومده یه مصوبه دولت گذارنده گفته که اگر کسی اومد از صندوق وام گرفت، ما به نرخ رسمی بانک مرکزی اینو تبدیل میکنه. رئیس کل وقت بانک مرکزی هم رسما نوشته که آقای صندوق توسعه ملی، من متعهد به این مصوبه هستم. صندوق اومده وام داده
به صورت ارزی.
امروز ارز چند شده؟ یه وقتی میگفتن ارز اگه دو برابر بشه نیروگاه مشکل پیدا میکنه.
درسته.
امروز شده 10 برابر نرخ ارز، 10 برابر هم بیشتر، تقریبا شده 16 برابر. هیچ که جوابگوی سرمایه گذارا نیست. صندوق توسعه ملی اومده ابلاغ کرده که آقا حساباشون رو ببندید، پروندهشون جمع بکنید بیاید بیرون.
یعنی به نوعی بعد عهدی اتفاق
افتاده یا عدم اجرای قانونه. ببین ما اگر به قانون پایبند نباشیم هیچ کس حاضر نیست سرمایه گذاری کنه. هیچ کس حاضر نیست سرمایه گذاری، چون وقتی مصوبه دولت اعتبار نداره چی اعتبار داره تو کشور؟
درسته.
نامه وزارت نیرو، نامه من یا یه جای دیگه. ببینید مسائل برق پیچیده است، مسائل تولید برق بسیار پیچیده شده و اگر بهش پرداخته نشه بحران ما هر سال بیشتر میشه. همه میگن نیروگاه مثل درخت گردوه، اگه امروز کاشتیش 7-8 سال دیگه جواب میده. نیروگاهی که سال 88 کلنگش خورده 96 اومده تو مدار، 97 بعد قسطشو میداده، تا امروز یه دونه قسطش نتونسته بده و مشکل داره. اینها چیزاییه که باید سیستم حل کنه، یا بگه که نه به همون برگردیم، خدمات دولتی مجانیه و بر اساس خدمات دولتی مجانی بیاد خود دولت سرمایه گذاری کنه.
خب اتفاقا من می‌خواستم به همین اشاره کنم. البته نکته‌ای شما اشاره کردین به نوعی مطلبی که آقای مانس مسائلی هم اشاره فرمودن همین بود که به هر حال این بدعهدی و بی‌اعتمادی باعث شده سرمایه‌گذاری اتفاق نیفته. حالا می‌خوام از آقای مانس مسائلی هم خواهش کنم که روی این موضوع تمرکز کنن که به هر حال به عنوان بخش خصوصی چه راهکاری. من اینجوری استنباط می‌کنم که توضیحاتی که شما میدین خیلی واضح و مشخصه و به نظر میرسه که هر عقل سلیمی باید این مسئله رو یا کسی درگیرش باشه باید ببینه و بشه تصوره. من میخوام بدونم میشه اینجوری بازگو کرد این اتفاقی که میفته که دولت شاید پس از ذهنش این باشه که بخش خصوصی نیمد که نیمد خودم این کار رو انجام میدم، یا اینکه واقعا این صنعت نیاز داره که بخش خصوصی پای کار باشه و علارغم اینکه این اعتقاد وجود دارد و نیاز وجود دارد داره با بخش خصوصی اینجا داده میشه، یا شاید تصور این باشد که بخش خصوصی که حالا به قول فرمان شما باید سرمایه‌گذاری کردی کاری هم که نمیتونه بکنه، مسیر فروششو که من بستم، نبض گاز و سوختش هم که دست منه، بخواد خیلی هم بخواد خلاصه پر حرفی کنه و زیاده گویی کنه، خلاصه یه کاری میکنم که مثل وقتی حسابشو میبندم پولیشو نمیدم مشخصی میرم سراغ مشخصیه. این رو برای ما یه مقدار باز بکنیم، بعدش هم از آقای مهندس امین زنگنه خواهش خواهیم کرد که به هر حال راهکارها رو بفرمایید.
ببینید من اول پاسخ سوال خودم رو بدم که برق کالاست یا خدمت؟ پاسخ اینه که برق یه کالاست، چرا که مجموعی از کالاها بایستی که کنار هم جمع بشه تا بتونه این نتیجه رو به مصرف کننده برسونه. نکته دومی که در رابطه با مواردی که هم آقای مهندس خوشگفتار فرمودن هم جناب عالی هم جناب زنگنه، ما به دلیل اینکه مدل اقتصادی کشورمون مشخص نیست چیه، یه جاهایی ما پیرو و آدام اسمیت میشیم اقتصاد آزاد رو میخوایم اجرا بکنیم، یه جاهایی میخوایم خیلی دولتی و سوسیالیستی با موضوع بریم جلو، حتی میخوام بگم اون دولتیه میشه دیدگاه کمونیستی، یه جایی هم بینابین سوسیالیستی میخوایم بریم جلو. تا تکلیف مدل اقتصادیمون مشخص نباشه، همونطور که در ابتدای صحبتام عرض کردم، ما نمیتونیم به جنبندی برسیم. من یه نکته عرض بکنم، همونطور که توضیح دادن آقای زنگنه در مورد انرژی های تجدیدپذیر که واقعا یکی از بحثایی که وجود داره اینه که ما تو کشوری که الان سوخت نداریم، خب الان بایستی بریم به سمت اینکه هوام که آلوده است، اگه باد نیاد بارون هم نیاد خب مجبوریم از آفتاب کمک بگیریم دیگه. خب چرا این شکل نمیگیره؟ چرا بادی ها نتیجه نمیده؟ چرا خورشیدی ها نتیجه نمیده تو اسکیل های بزرگ؟ به خاطر اینکه این آهن رو باید اصلا جاذب نیست.
درسته.
و اینم نکته ای که وجود داره، ما در کشوری که هر سال داریم در واقع کسری بودجه میاریم، یعنی مال الان دوره جمهوری اسلامی نیست، شما اولین بودجه ای که دوره پهلوی نوشته شده 500 هزار تومان کسری بودجه آورده، یعنی این کشور هیچ موقع دخل و خرجش با هم نمیخونده.
درسته.
خب ما الان دنیا چه جوری داره کار میکنه؟ در امریکا یه تابلوی هست دائم داره نشون میده میزان بدهی امریکا به سایر کشورهای دنیا داره افزایش پیدا میکنه. پس چرا این اقتصاد اول دنیاست؟ بدهکارترین اما اولین اقتصاد. علتش اینه که هنر امروز اینه که شما با پول دیگران کار بکنی. ما عدم تمرکز در این کشور داریم، یعنی علارغم این که دولت داریم اما منسجم نیست، علارغم که وزارت نیرو داریم اما انسجام نداریم، علارغم که دستگاه انسجام نمونش بانک ها، هر بانکی ساز خودشو میزنه. خب سوال، مدل اقتصاد ما بورس محوره یا بانک محوره؟ اینو مشخصش کنیم. یه جایی اومو قش میکنیم به سمت بورس، یه جایی میریم تو سیستم بانک، بانک ها اصلا این سیستم ها رو قبول ندارن. لذا ببینید این پول از خودش درخت پول که نداریم که این پول زایش بکنه، این پول بایستی با ارزش افزوده اضافه بشه. به هر حال دنیا این مدل ها رو تجربه کرده، داریم میبینیم که آقا مثلا اگر یه چیزی میشه برند، در واقع با این برند داره خودش رو میاره بالا. صنعت برق نه در ایران، در تمام دنیا یک صنعت زیرساخت، و تا حاکمیت به اون کمک نکنه نمیتونه خودش رو نگه داره، چون این وظیفه حاکمیته که بیاد آب و اون به اصطلاح سه عنصر اصلی در اختیار مردم قرار بده. لذا پیشنهاد اینه، ما نیاز داریم تو این شرایط، اینم که فرمودید که آیا دولت میتونه بگه که آقا بخش خصوصی، نه نمیتونه این حرف رو بزنه، چون ما اصل 44 رو داریم، یعنی این الزام آوره، بخش خصوصی گرداننده اقتصاد این کشور، یعنی اگر نقض این رو بذارن روی میز خب ما هم راحت میشیم، حداقل ما میدونیم ما بودیم کارمند دولت بشیم، اگرچه الان هم هستیم حتی بدون جیره و مواجب، و ما صرفا بخش خصوصی داره صرفا عوارض به حاکمیت میده، اما در مقابلش جاده مناسبی برای کسب و کار ما نمیگیریم. برگردم به این که یکی از سوالات جناب عالی، اگر مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار واقعا از طرف حاکمیت اجرا میشد، یعنی
ببخش چون شنوندگان ممکن ندارم میشه بیاد این دو تا بند رو هم خب قانون مختصر توضیح بدید.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که خب در سال 90 ابلاغ شد، واقعا یکی از قوانینیه که توی اون میشه گفت بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده، یعنی دولت گفته آقا من میخوام با تو حرف بزنم، پس شورای گفتگو درست میکنم، اگر خواستم بخشنامه‌ای بدم یا تغییری را ایجاد بکنم با تو مشورت، صدای تو رو میشنوم. حالا نگفته اجرا میکنم ولی صدای تو رو میشنوم. خب اگر این ماده دو سه نشون میده که آقا اصل 44 باید دولت بیاد بچسبه به این بخش خصوصی تا بتونه هر ما در واقع اونها مغز افزار داستانن اصطلاحاً و ما دست و پا برای حرکتیم.
درست.
الان این دست و پا قفل شده. چرا؟ چون انرژی به موقعش به موقع بهش نمیرسه. مسئله پول مهمتر از مقدار خودش زمانه. شما بخش خصوصی اگر دیر پول بدی چنه هو که میگن یه نفر مرد چی شد؟ آقا چند ثانیه بهش دیر اکسیژن رسید.
درسته.
چون ما میگیم هر نفسی که فرو میرود در واقع مفرحه ممد حیات چون برمیاد، یعنی اگه این دوتا با هم نباشه خب طرف از بین میره. بخش خصوصی که نرمایه گذاری کنه. لذا این هم باز تأکید میکنم فقط مسئله وزارت نیرو نیست، مسئله کل کشوره. یعنی سه قوه باید بشینن و در رابطه با اهمیت برق که بعد از امنیت سیاسی کشور واقعا گریدی دورو داره تو کشور که حتی رو اونم میتونه اثر داشته باشه، ما بیایم در مورد برق به جمع‌بندی برسیم که آقا در مورد این کالای، باز تأکید میکنم این کالای زیربنایی ما باید فکر کنیم. راهش هم ساده است، یعنی هست، ما قانون کم نداریم. ببینید سال 94 ما قانون حمایت از صنعت برق داشتیم، سال 1401 آذر ماه، یعنی هنوز خیلی یک سالش نشده، قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق رو ما داشتیم. یعنی ما قانون مترقی کم نداریم. ماده 8 قانون حداکثر رو داریم. بحث فاکتورینگ اومده، آقا قانون گذار گفته آقا شو بیا پول نداری فاکتورشو بگی پیش پولشو برو بانک بده. اصلا بانک‌ها اینو میپذیرن؟ آیا شما این به اصطلاح موادی که درست کردین قابل نشستن کنار هم
تجمیع هستن؟
لذا اگر بخوام عرایض صحبتم رو خیلی خلاصه بکنم، ببینید این برق، این کالا برای بودنش، برای رسیدن به ته خطش حدود، حالا من نخوام دلاری صحبت کنم، بین 5، به شرط که من دلار رو ثابت فرض میکنم انشالله اینجوری باشه، بین 55,000 تومان تا 60,000 تومان از تولید تا مصرف با لحاظ تمرین هزینه داره. یعنی شما تولید، انتقال، توزیع، اگر این هزینه، مثلا کاری به بحث‌های جهانی عمل ندارم، ما داریم رو کشور ایران صحبت میکنیم، اگر این تأمین نشه نتیجتاً انرژی به اون ته نمیرسه، یا اگر رسید قطعاً یه عده یه چیز دیگه بهشون نمیرسه و اون همین بخش خصوصیه که پول بهش نمیرسه، چون این دخل و خرج نمیخونه. این یه واقعیته در داخل کشور ما. و در صورتی که سه قوه، باز تأکید میکنم، دوباره نشه تابسون، من یه توضیح هم بدم، مدیریت بحران عبور از پیک برای این کشور هزینه داره.
درسته.
ما اگر این هزینه ها رو هدفمند میکردیم نتیجهش این میشد که ما میتوانستیم نتایج بهتر بگیریم. یعنی زنجیره تأمین از مبدأ تا مقصد رو میتونستیم مدیریت بکنیم. چرخ ها و ایده هایی که رومیز میومد، چه در حوزه ای کسی که حاضره بیاد نیروگاه بخره، چه کسی که الان آقای زنگنه و اینهایی که پشت خط هستن نیروگاه های تجدید پذیر بادی و خورشیدی دارن کار میکنن، چه کسانی که ما از طرف ما صنعتگر، حالا یا تولید کننده یا پیمانکار یا مهندس مشاوره، این چرخ میچرخید. ولی متاسفانه اینها دست به دست هم داده و بایستی فکری کرد چه باید کرد. اینا میگم و عرضم، بخش خصوصی باید آگاه تر از قبل عمل کنه. اینا داشته باشین، من در بخش بعدی خدمت هستم.
خب ما تا پایان برنامه مون حدود 8 دقیقه زمان داریم و عرضم به شما که از آقای مهندس امیر زنگنه خواهش کنم زمینه تشکر از این که به هر حال پشت خط بودن و مطالب جلسه شما به هر حال با ما همراهی دارن میکنن. از آقای مهندس امیر زنگنه، دبیر محترم انجمن اجرایی تجدیدپذیر ایران اتاق بازرگانی، عرض شما در خدمتشون هستیم، مطالبشون رو بفرمایم، بعد برمیگردیم خدمت سه تا بزرگوار و یه جمع‌بندی در حد 2 دقیقه هر کدوم بزرگوار وقت خواهم داشت خدمتشون باشیم. آیه مهندس در خدمت شما هستیم. حالا با توجه به جمع‌بندی صحبت‌هایی شد، همه از آن دارن که قانون وجود دارد، به هر حال سیگنال‌های سبزشون رو می‌بسته، به هر حال بخش خصوصی هم حالا بگیم که رود کرده، ولی وقتی وارد شده دیدید نه قضیه چیز دیگه‌ایه و یه مقدار بعد عهدی متأسفانه اتفاق افتاده و باعث شده که اتفاقی بیفته. و با توجه صحبت‌هایی که مطرح شد من جمع‌بندی می‌تونم بکنم داشته باشم اینی که اگر با همین فرمون به هر حال بخوام ادامه بدیم و به هر حال سه قوه‌ای که شما فرمایش کردین اگه نخوان بیان پای کار، میتونیم از همین الان این نوید رو به همه بدیم که خلاصه سال بعد هم همین داستان، حالا بگیم خیلی خوشبینانش همین وضعیت خواهیم داشت.
سال بعد نه، تا 5 6 سال دیگه ادامه داره.
ادامه داره. پس بنابراین اگر بخوایم
همین الان شروع بکنیم 5 سال دیگه.
آره، یعنی پس یه خورده قضیه مهمتر شد. اگر بخوایم که واقعا سال بعد بخشی از این مشکل رو حل کنیم، باید از همین الان ورود پیدا کنیم و فکر کنم زیرساختاش هم وجود داره، فقط بعد لازم داره هماهنگی بین دستاندرکاران اتفاق بیفته. خب بعد میگم خدمت آقای مهندس امین زنگنه، خدمت شما هستیم آقای زنگنه، شما به عنوان بخش خصوصی چه پیشنهاد و چه راهکار و کجا به قول من گفتنی اومدین حق مطلب رو ادا کردیم و ببینیم به چه نتیجه رسیدید، در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. من اول مجدد تشکر میکنم از دوستان، واقعا نکات خیلی مهم و کلیدی رو گفتن لابلای صحبتاشون. من فقط حالا یه چند تا گریز بزنم بیشتر به فرمایشاتی که دوستان داشتن. یکی در مورد این که بالاخره این خصوصی سازی صنعت برق آیا میخواد تو کشور ما اتفاق بیفته یا نه، یعنی زمانی که سیاست های کلی اصل 44 اومده و پیرو اون اومده صنعت برق شروع کرده از بخش کلی خصوصی شده، آیا ما میخواد این روند رو اتفاق ادامه بدیم یا نه؟ به نظر شخص خود من، حالا ممکنه بقیه دوستان مخالف باشن، اگر واقعا به این شکل میخواد ادامه پیدا کنه بهتر ادامه پیدا نکنه، یعنی واقعا بهتر برگردیم به همون سیستم دولتی، لااقل دیگه یه سری شرکت رو نمیاریم وسط کار و وسط جریان، در واقع اینا رو بذاریم و بریم، حالا اصطلاح معروفش رو بگیم دستشون رو پوست گردو بذاریم. یعنی چی مثلا دست بخش خصوصی رو توی پوست گردو میذارن؟ نمونهاشو دوستان گفتن، آیا خوشبختان گفتن در مورد اون مصوبه‌ای که هیئت وزیران داشته واسه اینکه در واقع به نرخ دولتی اجازه بدن نیروگاه‌ها برن بعد خرید دلار خرید کنن و اقساط وام صندوق رو پس بدن. الان این اتفاق نیفتاده و دارن نیروگاه‌ها رو از دوستان پس میگیرن. خب این همه زحمت کشیده شده، نیروگاه وارد مدار شده، تامین مالی شده، بالاخره آوردن اینا رو نصب کردن، برق دادن به شبکه، الان به خاطر قصور دولت در اجرای قانون اتفاقی افتاده که باید نیروها رو ازشون بگیرن، هیچ کس هم پاسخگو نیست، یعنی همه طلبکارن. یا مثال دیگرش، آقای مهندس مسائلی اشاره کردن به قانون حمایت از صنعت برق کشور. من اشتباه نکنم ماده 4 قانون حمایت از صنعت برق کشور یا ماده 6ش دقیقاً یادم نیست، میگه که دولت موظفه در قوانین بودجه صادراتی متفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده صنعت برق رو به وزارت نیرو پرداخت کنه. حالا دوستان از من تجربهشون بیشتره، نمیدونم آقای مسعودی، آقای خوشبختان، شما یاد دارین که یک بار این بند توی قوانین بودجه صادراتی اومده باشه، یک بار اتفاق افتاده باشه؟ ببینید اینا جز این که انگار یه قانونی نوشته میشه هر سری که بخش خصوصی خوشحال بشه بگه نه این سری دیگه فرق میکنه با سری های قبل، بیاد ورود کنه، ورود میکنه هیچی، عملا همون سیستم ثابت داره کار خودشون میکنه. یعنی مشخص نیست الان این قانونایی که اجرا نشده اصلا چرا اجرا نشده، یعنی مثلا بانک توی مورد اول بانک مرکزی بوده که استنکاف کرده از اجرای قانون، یا بانک مرکزی اصلا امکاناتش رو نداشته. خب اگه امکاناتش رو نداشته اون موقع چرا اجازه دادن این مصوبه تصویب بشه؟
درسته.
سازمان برنامه بودجه چرا اون مورد متفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده رو اصلا توی لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نمی کنه؟ چه اتفاقی می افته که صنعت برقی که اینقدر ناترازی داره، اینقدر بدهی انباشته داره، یه قانون نوشته شده که این متفاوت بهش داده بشه، اصلا انگار این قانون وجود نداره. یعنی شما رد و پاش حتی که یک قانون بودجه صنعتی پیدا نمی کنی. یعنی حالا میخوام صحبتامو اینجوری جمع‌بندی کنم، راه حل وجود داره. قانونی رو که میذارید جلوی بخش خصوصی یا اصلا هر کی، حالا خود دولت هم اصلا بخواد ورود کنه، به قانونه باید پایبند باشید شما. ببینید الان اصطلاح مثلا جنگل یعنی چی؟ یعنی بی‌قانونی دیگه. خب این الان صنعت برق واقعا در همین اتفاق میفته، یعنی بی‌قانونیه. خب وقتی بی‌قانونی میشه نتیجه همین میشه.
یعنی حداقل انتظاری که میشه گفت بخش خصوصی بر اساس صحبت ست بزرگوار میشه بهش اشاره کرد این هستش که انتظار هست که همین قانونی که توسط سیکل سخت مجلس رو سپری میکنه، تایید میشه، ابلاغ میشه، جلسات متعدد از بودجه و سرمایه‌های مملکت، به حال حضرات دولتی از بودجه مملکتی دارن به حال دریافتی دارن دیگه، این اجرایی بشه به همین پایبند باشن. یعنی به نظر من خیلی متوقع نیست شما
همین یکی اجرا بشه کافیه،
شما متوقع یعنی چیز اضافه تری نمیخوام، این قانون اجرا کنن، همین خواسته رو دارین شما
اجرا کنن. و اگه شرایط کشور این یک آقا این قانون دیگه اصلا قابلیت اجرایی نداره، خب بیان بگن مثلا الان بیان بگن آقا قانون حمایت از صنعت برق کشور با توجه به شرایط عمومی کشور قابلیت اجرایی نداره،
نداره.
از بعد هیچ کسی این حساب نکنه،
بس اینا مطلب درستی
میکنن. یعنی میدونید الان اون آهن ربایی که آقای مطالی بالا خیلی تمثیل خوبی زدن که این آهن ربایی کار نمی کنه به خاطر اینه که شما فرض کنید اصلا قوانین الکترومغناطیس در مورد اون قانونه که در مورد آهن ربایی اصلا کار نمی کنه. یعنی فرض کنید ما یه نقطه‌ای در کره زمین داریم، قوانین الکترومغناطیس در موردش کار نمی‌کنه. مسلماً آهن ربای کار نمی‌کنه.
بسیار.
حالا این نقطه چه جوری به وجود اومده که قوانین الکترومغناطیس پیش کار نمی‌کنه؟
خب فکر کنم ارتباط ما با آقای مهندس امین زنگنه قطع شد. مطالب بسیار با ارزش خوبه که ما با توجه زمانی که در اختیار داریم به یه جمع‌بندی برسیم. حالا آقای زنگنه هم برگشتن به صحبت، حالا با ایشون هم جمع‌بندی خواهیم داشت. آقای مهندس خوشگفت، با توجه به بحث محدود زمانی که برنامه داریم، ما خواهشم اینه که به صورت تیتروار و آیتم وار به عنوان دبیر محترم سندیکای تولید کنندگان صنعت برق کشور، ضمن تشکر مجدد از وقتی که گذاشتین و تشریف آوردین، مطالب و مواردتون رو تیتروار بفرمایید که بتونیم جمع‌بندی داشته باشیم.
یکی این که قانون رو اجرا کنیم.
خیلی ما.
اگر قانون مشکل داره بریم قانون رو اصلاح بکنیم.
خیلی
یعنی این اگر به این پایبند بشیم به اعتقاد من خیلی مسائلمون حل میشه. این اولین بحثه. ببینید ما توی کشور تابستون مشکل برق داریم، زمستون الان زیرنویس تلویزیون میشه گاز مشکل داریم و اینا. واقعا این بحثی که سه قوه بهش بپردازن باید بهش بپردازیم. ما سالهای سال باید بگیم که یعنی من پیش‌بینیم اینه که تا پایان 1410 شاید زیرنویسمون این باشه، تابستون برق مسئولیت مشکل داریم، زمستون گاز مشکل داریم. دلیلش اینه که فکر نکردیم. یه وقتی من پیشنهاد دادم گفتم به هیچ جا گاز نکشیم، به همه برق بدیم، چیزی که هست برق قابل کنترله. ما ول کردیم تو مصرف، چسبیدیم به تولید، پدر تولید رو در میاریم. ببینین تو کشور تنها صنعتی که رفته تو بورس و عرضه اولیش منفی خورده نیروگاهه. عرضه اولیش منفی خورده نیروگاهه. دلیلش اینه که سرمایه گذارم میفهمه که این مشکل داره وقتی سرمایه گذار خورده است. یک، اجرای قانون
درسته.
دو، به بخش خصوصی تولید کننده برق مثل بقیه بپردازیم، مثل پتروشیمی، مثل فولاد، مثل ساختمان، مثل بقیه بپردازیم و مسائلش رو حل بکنیم. امروز اگر نیروگاه بزنیم 1407 8 تو مدار میاد.
درسته.
اینجور نیست که بگیم رفتیم یه کلنگ زدیم فردا نیروگاه میاد. تازه نیروگاه بیاد گاز نداریم بهش بدیم. باید با هم دیگه دست به دست هم بدیم. مشکل کشور مشکل خودمونه، مشکل من
قطعاً همینه. ما به حال
برای اینکه مشکل رفع بشه دست به دست هم بدیم، مشکل رو رفع بکنیم.
سوگواری
بحث تجدیدپذیر یه جمله بگم.
بله.
ما تو بخش سوخت مشکل داریم، وزارت نفت رو متکلف کنیم که هر چی تجدیدپذیر تو مدار میاد هزینه سوختش رو بهش بدن. سرمایه‌گذاری می‌صرفه، اقتصاد ملی هم بگردش داره.
خوب نکته گفتی، قانونش هم وجود داره. فکر کنم خود امین زنگنه کوتاه به این بپردازن در انتهای صحبت. نکته خوبیه که بگن چندین سال دنبال این موضوع دوندگی کردن تا تونستن موضوع رو بنچرن. آقای مهندس وسایل خدمت شما باشه برای جمع‌بندی تیسوار اگه بفرمایید راهکارها و آیتم‌هایی رو که اگر که به هر حال دوستان ما آخر جلسه فرام خدمتشون هستیم بتونن جنبندی مطلب رو داشته باشن.
ببینید حالا با تجربه من خواهم مکمل صحبت های دوستان رو بگم. ببینید ما یه بخشی هم نگاه به خودمون بکنیم، بخش خصوصی. فکر میکنم اگر که مواد 4 و 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که همون بحث ساماندهی کسب و کارها هست به وسیله اتاق بازرگانی اجرایی بشه، ما یه مقداری میتونیم به یک تمرکز جدی تری هم در بخش خصوصی برسیم. همینطور که از دولت درخواست تمرکز داریم، در بخش خصوصی هم نیاز داریم یه مقدار جمع‌تر بشیم، یه مقدار به هم بیشتر بچسبیم تا بتونیم نتایج بهتری بگیریم. شرایط بحرانی است و نیاز داریم به انسجام بیشتر. لذا من این رو اسمش می‌ذارم بیداری بخش خصوصی، رفتار آگاهانه‌تر و عاقلانه‌تر بخش خصوصی، با توجه به اینکه ما نمیتونیم با این وضعیت حاکم بر اقتصاد برق به روش سابق با حاکمیتمون بریم جلو. پس لازم هست که محتاطانه‌تر بریم. یکی از مواردی که وجود داره، ببینید دوستان، انشعاب 20 میلیونی رو دارن 2-3 میلیون میفروشن. این دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمله. با این شرایط همونطور که آقای در واقع خوشگفتانم فرمودن، وضعیت صنعت برق منحنیش به این زودی ها به حالت پایدار بر نمیگرده. چون بر نمیگرده، ما لازم داریم در بودجه 1403 وزارت نیرو حتما تهاتر بانکی را با مطالبات بخش خصوصی الزام بکنه. نیاز داریم، درخواست داریم وزارت نیرو به دنبال الحاق به بودجه 1402 برای تهاترهای بانکی باشه. ماده 8 قانون حد اکثر استفاده یا همون فاکتورینگ رو ما میتونیم به معنی قراردادهای سه جانبه، به شرطی که بانک ها پای کار بیان، میتونیم یک جور هجینگ رو برای قراردادهای بخش خصوصی ایجاد بکنیم. مطالبات بدهی 130 همتی وزارت نیرو و به تبع مطالباتی که بخش خصوصی داره با در واقع معجزه قابل حل نیست. ما نیاز به اجرای گام به گام و یک رژیم واقعی داریم، رژیمی که بیاد قراردادها رو اولویت بندی بکنه، نقدینگی و موجودی را هدفمند بکنه. موتورهای خلق بدهی بایستی خاموش بشن. ما الان قرارداد کم نداریم، ما نمیشه با سیبهای گاز زده بسیار زیادی مواجه بشیم. ما نیاز داریم این رژیم قراردادی در بحث وزارت نیرو و دستگاه زیر مجموعه در واقع پیاده سازی بشه. و آخرین مطلب هست، 200 گفته چون نیم کردار نیست. همه این حرف ها زمانی ارزش داره که ما در جلسات کاملا مشخص با تمام زینفعان و زیربطان و تمام به سلاش سیستم حاکمیتی بشینیم و به یک سری نتایج 1-2-3 برسیم. 1000 تا آیتم نوشتن نشون میده ما نمیخوایم کار بکنیم. ما تا اولویت هامون رو نشناسیم و به اونها عمل نکنیم، این وضع بهبود پیدا نمیکنه، حتی اگر 8 سال دیگه باشه که جناب خوشگفتار گفتن.
بسیار عالی. من نمیدونم که از فرما یه وقت داریم با آقای زنگل جمع‌بندی بکنیم، زمانمون تمام شده است. بسیار من مجدد از آقای زنگنه عذرخواهی میکنم که به هر حال نتونستیم جمع‌بندی رو خدمت ایشون باشیم و تشکر میکنم از ایشون که به هر حال از طریق تلفن در خدمتشون بودیم. مجدد تشکر میکنم از
گزارش مرکز
پژوهش‌های مجلس. خداحافظ. بزرگواری. ممنون و متشکرم شنوندگان محترم که شنونده گفتگوی اقتصادی با موضوع بررسی چالش‌های اقتصادی صنعت برق در کشور بودن. ممنون و متشکرم. روز خوش.
پانزده و 30 دقیقه است. همراه میشیم با همکارانمون در برنامه عصر مقاومت.
نار نار نار. طالب غزة الدنيا والدم منها يسيل نصريون بلا رحمة يقصف يسبي عين طالب غزة الدنيا والدم منها يسيل نصريون بلا رحمة يقصف يسبي عين تبن للحكام الخافت بصيت إسرائيل تبن للحكام الخافت بصيت إسرائيل